السلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع صحبت من خدمت برادران و خواهران عرض کنم که مثل گذشته منتظر سوالهای فقهی و احکامی شما هستیم. از برادرام خواهش میکنم از برادرای خدمتگزار ورقه سوال در اختیار افراد بگذارید، سوالهای فقهی و احکام دینی که حالا یا برای خودتون سوال هست یا دوست دارید این مسئله مطرح بشود و جمع بدونن، یادداشت کنید، تحویل بدید. بعد از یک مقدمه کوتاهی که یه سری احکام شرعی گفته می شود سوالهای شما خونده میشه انشاءالله. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روزه بودید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. به روال شبهای جمعه گذشته ابتدای سری احکام شرعی به محضرتون تقدیم می شود، در پایان هم پاسخ به سوالات. امروز من یه دفعه به ذهنم زد که چه خوب است این چند هفته‌ای که باقی مونده به ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، خطبه شعبانیه حضرت رسول رو اون قسمت هایی است که احکام فقهی است بخونیم و این دستورالعمل هایی که حضرت برای ماه مبارک رمضان فرموده اند در ذهن داشته باشیم، یادآوری بشود که در ماه مبارک رمضان بلکه در طول سال به اینها بتونیم عمل کنیم. ما یک مناجات شعبانیه داریم، یک خطبه شعبانیه. مناجات شعبانیه دعای بسیار معروف و پرمحتوا و بسیار بسیار ارزشمندی است از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که امام راحل رضوان الله تعالی علیه هم مقید به خوندن این بودن و هم توصیه فرمودن که حتی المقدور دعای کمیل و دعا مناجات شعبانیه رو بخوانی. خب وقتش هم همین ماه هست، اون یک دعاست، یک مناجات هست و معروف شده به مناجات شعبانیه. ولی یک خطبه و سخنرانی از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اونم معروف شده به خطبه شعبانیه. در حقیقت این خطبه خطبه رمضانیه است، چون در وصف ماه رمضان و وظیفه ما در ماه رمضان است. یعنی یه سری وظایفی رو حضرت رسول فرمودن که حتی المقدور اینا رو در ماه رمضان انجام بدید، که عرض کردم حدود 20 حکم شرعی تو همین خطبه هست. حالا انشاءالله هر تعدادی که تونستیم میخونیم و توضیحاتی و یه سری مسائل جانبیش رو عرض میکنیم. به خاطر اینکه این خطبه در ماه شعبان و برخی گفتن در آخرین جمعه ماه شعبان حضرت رسول این خطبه رو ایراد کردن، این سخنرانی رو فرمودن، معروف شده به خطبه شعبانیه. این خطبه رو افتخار شیعه، افتخار ایران و افتخار این شهر شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عیون و اخبار رضا و همچنین در کتاب الامالی آورده اند. خطبه رو از وجود مبارک امام رضا اصلا سند خطبه این است که ان ابوالحسن ان ابیه ان آبایه ان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. ادامه خطبه رو من خدمتتون میخونم. یعنی امام رضا از پدرشون موسی بن جعفر و موسی بن جعفر از پدرانشون همجوری سلسله سند تا امیر المؤمنین که امیر المؤمنین این گونه فرمودن: خطبنا ذات یوم، خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم، یک روزی رسول خدا خطبه خواندن برای ما، سخنرانی فرمودن. پس سخنران رسول خدا، مستمع که یکی از مستمعین امیر المؤمنان علی علیه السلام. چقدر زیباست. یعنی خطبه رو باز امام معصوم نقل کردن، اون چه که رسول خدا فرمودن. ابتدا حضرت فرمودن: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. ای مردم بدانید که ماه رمضان پیش روی شماست و به شما روی آورده است، یعنی در آستانه ماه رمضان هستید و با این چیزا داره میاد، با رحمت و برکت و مغفرت، با این چیزها. بعد حالا من بقیه رو ادامه شو در باب فضیلت ماه مبارک رمضان نمیخونم، چون که بنا داریم که احکام شرعی گفته بشود. در فضائل این ما فرمودن: هو عند الله افضل الشهور ایامه افضل الایام و لیالیه افضل لیالی، تا جایی که میفرماین. خب این ماه با فضیلت ترین ماه هاست، روزهایش، شبهایش، ساعاتش، لحظاتش. مسلم همه هم میدانیم که ماه رمضان ماه خداست و در طول سال هیچ کدام از 11 ماه دیگر به فضیلت ماه رمضان نیست، حتی ماه رجب و شعبان با این همه فضیلتی که داره. اما در ادامه اون چی که به عنوان دستورالعمل و احکام شرعی است، فرمودن در این ماه و دعاؤکم فیه مستجاب، دعاهای شما در ماه رمضان مستجاب می شود. و پس یکی از زمانهایی که دعا زودتر مستجاب می شود، یا به تعبیر رسول خدا مستجاب است، ماه رمضان است. بعد در ادامه فرمودن، خیلی دقت بفرمایید: فاسأل الله ربکم بنیات صادقه. این دستوره، این حکم شرعی است. حالا گاهی واجب است، گاهی مستحب است، اما به طور عموم دعا خوندن، حاجت خواستن از خداوند یه عمل مستحبه، مستحب مؤکد هم است. و در نماز یه دعا داریم که واجب است، یعنی با همون قصد دعا هم هست، گرچه تو تشهد میخونیم. اون دعا اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. هرچند در سوره هم اهدنا الصراط المستقیم دعاست، ولی اونجا میگن به قصد قرائت بخوانید، اونم دعاست. این هم دعای واجبه. اما به طور کلی هر زمانی انسان دعا بخونه و حاجت از خدا بخواهد اشکالی نداره، یعنی زمان نداره. اما یه سری زمان هاست و اوقاتی است که دعا مستجاب است یا زودتر مستجاب میشود. اما حضرت میفرمایند از خدا درخواست کنید که شما را موفق بدارد. واسأل الله ربکم بنیات صادقه، از خدا بخواهید با نیتهای درست، راست، صادق. و قلوب طاهره، و قلبهای پاک. اینا شرایط استجابت دعاست. ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، که موفق بشید روزه ماه رمضان رو بگیرید و قرآن رو تلاوت کنید. کارهای خیر توفیق میخواد، بدون توفیق الهی انسان موفق نمیشود. خیلی ها هستن آرزو داره شبی نماز شب بخونه، میبینی سالها گذشته است یه بارم موفق نشد. دوست داره یه بار نماز حضرت جعفر رو بخونه، موفق نمیشه. دوست داره یه بار بره زیارت، توفیق پیدا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری موانع خود طرف ایجاد کرده است، یه سری گناهان است مانع توفیق الهی میشه. من یه خاطره ای دارم، جای دیگه هم گفتم، شاید بعضیاتون شنیده باشید. یک همدرسی داشتیم در آغاز طلبگی در قم. ایشون پسر یکی از علما بود، اون عالم هم ساکن یکی از شهرها، چون یه نکته ای داره، من اسم شهر رو نمیگم. پدر عالم بزرگواری، ایشون از دنیا رفت. این دوست ما بعد از سالها تحصیل در حوزه علمیه پاشد رفت شهر خودشون و در مسجد پدر به اقامه جماعت و تبلیغ و وعظ و خطابه. ما خب خیلی با هم دوست بودیم، هم اتاق بودیم. یه وقتی من تصمیم گرفتم رفتم اون شهر برم این دوستمونم ببینم. آدرس گرفتم، نزدیک نماز مغرب بود، رسیدم در مسجد. یک بار شک کردم نکنه اشتباه اومده باشم، نکنه چند قدم اونورتر یه مسجد دیگه هم هست. گفتم حالا از این مغازه‌دار میپرسم. از مغازه‌داری که همسایه دیوار به دیوار مسجد بود، یعنی در مغازه با در مسجد ساعت 30 سانتی متر 40 سانتی متر فاصله بیشتر نداشت، پرسیدم آقا ببخشید آقای فلانی، اسم همون امام جماعت رو، اون دوست خودمون رو، اینجا نماز میخونن تو این مسجد نماز میخونن؟ گفت نمیدونم. من تعجب کردم، گفتم ببخشید شما مشتری هستید یا فروشنده؟ گفت آقا ما فروشنده ایم. باز بیشتر تعجب کردم، چجوری ایشون اینجا صاحب مغازه است یا مستاجر؟ به هر حال فروشنده است، کنار دستش مسجده، چجوری نمیدونه امام جماعت کیه؟ گفتم آقا ببخشید تازه شما تشریف آوردید اینجا؟ گفت نه آقا ما سالیانیم اینجا هستیم، مزاحم نشید. فهمیدم که یک بار موفق نشده یه نمازی بره، یه مراسمی تو این مسجد شرکت کنه، امام جماعت نمیشنست. این حکایه. حضرت رسول میفرمایند ماه رمضان ماه استجابت دعاست، پس از خدا بخواهید. شاید مهمترین دعا تو ماه رمضان این باشه که اول فرمودن، از خدا بخواهید که موفق به روزه این ماه بشوید و تلاوت قرآن. تلاوت قرآن، آره چند تا حکم شرعی بگیم، خوندنش مستحبه، فهمش مستحبه، یعنی معناشو بفهمیم چی داریم میخونیم. تدبر در قرآن مستحبه. عمل به قرآن چیه؟ در برخی از موارد واجبه، در برخی از موارد مستحبه. یعنی اون دستورهای قرآنی بعضیاش واجبه، مثل اقم الصلات، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شده است. مثل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اونایی که مستطیع هستن باید برن حج رو جا بیارن. مثل وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، بدونید اون چی که به دست می آورید و اضافه بیاد از مخارج سالتون، یک پنجمش خمس باید بپردازه. اینا دستورا واجب قرآن. اما بعضی ها میگن آقا اصلا فهم قرآن مهمه، حالا ما که نمی فهمیم برای چی بخونیم؟ ما زبانمون فارسیه، قرآن عربیه. حالا بعضی ها که نعوذ بالله میگن نه مال عرباست، حالا او که دیگه به زبونم نباید بیاریم حرفا رو، نقلم نکنیم بهتره. اما بعضی هم میگن آقا ما قرآن عربیه نمیفهمیم، حالا برای چی بخونیم؟ نه، خود همین خوندن خودش مستحبه، حتی نگاه به خط قرآن مستحبه. ما نمونه هایی داریم حتی الان و دیدیم افرادی که انس با قرآن دارن، تلاوت قرآن زیاد دارن، حتی در سنین پیری پیرچشمی نگرفتن، یعنی ضعف بینایی، یعنی این اثر رو هم داره. و حتی روایت داریم که قرآن رو با صدای زیبا بخونی، صوت حسن، رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای قاریان و حافظان قرآن با ایشون یه مثال خیلی زیبایی فرمودن. فرمودن این صوت حسن، این که گفتن قرآن رو زیبا بخوانید، هدف نهایی نیست، اما خود همینم مطلوبه. فرمودن نگاه کنید، مسجد میسازن، سردر ورودی مسجد رو میلیونها و امروزه شاید میلیاردها خرج میکنن، زیبا میسازن. تو این سردر ورودی مسجد نه کسی نماز میخونه، نه معتکف میشه، نه عبادت میکنه. این ممره برای ورود به مسجد. بعد فرمودن بله قرآن رو بخوانی، زیبا هم بخوانی، ولی این سردر ورودی ورود به قرآنه، بذارم وارد قرآن بشه، یعنی قرآن رو بفهمه. لذا هم در این ماه هم در طول زندگی سعی کنیم قرآن بخوانیم، قرآن قریب نمونه. امام صادق فرمودن سه چیز است که در روز قیامت از بعضی ها شکایت میکنه. یکی مسجدان خراب لا یصلی فیه اهلو، مسجد ویرانی که اهل محل تو این مسجد نماز نمیخونن. دوم مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، دوم قرآنی که رها شده است غبار گرفته و خونده نمیشود، روز قیامت شکایت میکنه. و سوم عالم بین جهال، عالم و دانشمندی که بین یه سری آدم های نادان است که ازش استفاده نمیکنن، اینا شاکیان روز قیامت هست. تعلیم قرآن مستحبه، تعلم قرآن مستحبه، یعنی یاد گرفتن قرآن مستحبه. حالا خوبه نگفتن واجبه، خوبه نگفتن تلاوت قرآن واجبه، وگرنه خیلی همون جهنمی می شدیم. و مستحب است که در شبانه روز حداقل 50 آیه قرآن خونده بشه. بعضی ها میگن آقا ما خوب بلد نیستیم، گاهی غلط میخونیم، هیچ اشکال نداره، سعی کنید درست بخونید، سعی کنید یاد بگیرید. اما مگه اونایی که مثل بلبل قرآن میخونن، اولی که داشتن یاد میگرفتن همه رو سعی میخوندن، اون هم چا گاهی کلمات رو اشتباه میخوندن، سعی کردن، تلاش کردن، دقت کردن، استاد دیدن، الان خوب میخونن. بنابراین اون اشکالی نداره، چون عمدی نیست. بعضی میگن تو ماه مبارک رمضان ما جلسه قرآن داریم، قرآن میخونیم و گاهی هم غلط میخونیم، روزمون باطل نیست، چون گفتن یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به خدا و پیامبر و حضرات معصومین هست. خب این اگه ما آیه رو غلط بخونیم این نسبت دروغ به خداست، بازم جوابش نه، نه این نیست. اون کسی که عمدن دروغی نسبت بدهد، این داره قرآن میخونه، داره یاد میگیره، حالا ممکنه کلمه ای رو غلط بخونه، این اشکال نداره. ولذا بخوانید ولو، اما سعی کنید یاد بگیرید. یکی از حقوق فرزندان، شاید در اون مباحث اولی بهش اشاره کردیم، یکی از حقوق فرزندان بر والدین تعلیم قرآن، یعنی قرآن بهشون یاد بدهن. و در باب زکات یکی از مصارف زکات، و در کتابای فقهی هم اومده، افراد میتونن زکات رو صرف آموزش قرآن کنن، یا به افرادی که قرآن ندارن قرآن خریداری کنن بهشون هدیه بدهن. و یک حدیث عجیبی من دیدم که خواهش میکنم اینو دقت کنین، شاید بعضیاتون نشنیده باشید. روایتی رو من دیدم که خداوند گاهی بر اهل یک روستایی، یک شهری، به خاطر اعمال بدشون عذاب باید نازل کنه، اما به خاطر جلسات قرآن کودکان صرف نظر میکنه. ببینید گاهی وقتا کارهای ما بعضی هاش اصلا مستحق عذاب الهی است، اما خدا نگاه میکنه به این بچه ها که تو جلسه قرآن نشستن قرآن یاد میگیرن، زلزله بناس بیاد اما رفع میشود، صاعقه بناس بیاد که همه رو بسوزانه، خدا جلوش رو میگیره به خاطر اون جلسه. پس نسبت به قرآن خب احکام زیادی است، حالا بعدن انشاءالله، چون میخواییم چند بند این خطبه رو که احکام شرعی داره بخوانیم. بعد فرمودن و تصدقوا علی فقرائکم، میگن در ماه مبارک رمضان به فقرا صدقه بدید. خب ما دو نوع صدقه داریم از نظر احکام شرعی، یه صدقه مستحب، همینی که صدقه میدیم برای رفع بلا، برای سلامتی، برای که حادثه پیش نیاید، برای که بیماری شفا پیدا کنند. این یه نوع صدقه. یه صدقه های واجب هم داریم. زکات در قرآن تعبیر به صدقه شده است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. همه فقها، همه مفسران گفتن این مقصود زکاته. انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل. اینم فرمودن اون مصداق اصلی زکاته. یه کسی یه چیزی پیدا کرده، جستجو کرده صاحبش پیدا نشده، اعلام کرده پیدا نشده، یا اصلا نشونه ای نداره که صاحبش پیدا بشود، اگه قیمت دار باشه میفرمان باید صدقه بدهد. اینم صدقه واجبه. پس ما صدقه واجب هم داریم. ماه مبارک رمضان ماه فقر زدایی است. برادر و خواهر اینا تو گوشتون باشه، دعاهای ماه رمضان نگاه کنید، بعد برید بشمارید ببینید موارد متعددی دعای برای رفع فقره. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اکسو کل اوریان، اللهم اشب کل جائع. خدایا فقرا رو غنی بگردان، گرسنگان رو سیر گردان، کسانی که فقیرن حتی لباسی ندارن عنایت کن. تو خیلی از دعای ماه رمضان این هست که ما میتونیم بگیم ماه رمضان ماه فقر زداییه. و به فرموده حضرت استاد آیت الله جوادی آموری میفرمودن شاید سر این که گفتن سحری بخورید و افطاری، چون سحری خوردن مستحبه، سحری بخورید و افطاری دیگه وسط روز چیزی نخورید، شاید سرش این باشه که یه وعده از غذاتون کم کنید، یه وعده به فقرا بتونید کمک کنید. اما متاسفانه در خیلی خانواده ها که الحمدلله وضعشون هم خوبه، دو وعده شب غذا میخورن. اول اذان خودشون میگن افطار کنیم. یه سفره ایست که گاهی وقتا از اون سفره اغنیا هم وضعش بهتره. نان است و پنیر است و مغز گردو است و زلوبیا است. اگه هزینه‌ش رو حساب کنیم میبینی از سفره افراد عادیه، حالا یا زیر خط فقر یا فقیر، خیلی رنگین‌تره. بعدش هم یه ساعت دو ساعت بعدش میبینی آقا غذا آوردن مفصل میخورن. ما برنامه‌مون این نیست. خب اگه بناست که جبران کنیم، خب برای چی روزه گرفتیم؟ لذا این که گفتن یه وقت تازه ماه رمضان تمام میشه، زکات فطره باز کمک به فقرا. غیر از این همه دعا که دعا هم اثر داره، در عمل هم خلاصه. و نکته بعدی من الان میگم، بازم یادآوری میکنم، در بعضی از شبهای قدر من گفتم، گاهیم قبل از شبهای قدر، اولا ما صدقه که میدیم به فقرا کمک میکنیم، طبق آیه شریف قرآن و روایات 10 برابر پاداش داره. اما شب قدر چجوریه؟ یک کسی از امام صادق پرسید این آیه شریفی که فرموده است لیلة القدر خیر من الف شهر یعنی چه؟ حضرت فرمودن یعنی این که کار خیری که در شب قدر انجام بدید 30,000 برابر فضیلت داره، اجر ثواب داره که همین کار رو در غیر شب قدر انجام بدید. حالا یه مثال میخوام بزنیم، یه صلوات بفرستید اللهم صل. اونایی که ریاضشون خوبه ذهنشون آماده کنه. شما اگر در شب قدر 10,000 تومان 1,000 تومان صدقه بدید، خود خداوندی که ثواب برای صدقه قرار داده به ما دستور داده صدقه بدهید، میگه در چنین شبی 30,000 برابر پاداش میدم. 1,000 رو ضرب 30,000 کنید، چه عددی به دست میاد؟ اونا که ریاضشون خوبه زود بگن. بله چقدر؟ 30 میلیون، نه میلیارد نیست، بله 30 میلیون. بله 3 میلیون، 3 میلیون. عددش که معلومه، 1,000 تا 3 نقطه داره، ضرب در 30,000 کنید 7 نقطه پیدا میکنه، میشه چند تا؟ میشه 30 میلیون. بله چی؟ اونم 3000 تا، درسته؟ میشه 3 میلیون. حالا منم یه وقت ریاضیم خوب بوده. یعنی خوب دقت کنید، یادتون نره که این همین هم سبب بشه منم یاد کنید شب قدر. شب قدر 1000 تومانی بدید، پاداشش مثل این است که در غیر شب قدر 30 میلیون تومان صدقه دادی. حالا اگه 10000 تومان بدید میشه 10 برابر، میشه چقدر؟ میشه 300 میلیون. درسته؟ خوب راهنمایی بود یا نبود؟ پس یادتون نره. بعضی جا ما اعلام کردیم تو همون طبقات یه مبالغ هنگفتی کمک کردن برای فقرا. تصدقوا علی فقرائکم، حضرت می‌فرمایند در ماه مبارک رمضان به فقرا و مساکینکم. فرق فقیر و مسکین، فقیر شرعی که میشه بهش صدقه بدی، میشه بهش زکات بدی، سید باشه میشه سهم سادات بدی، اگه چیزی پیدا کردی صاحبش پیدا نشد میتونید بدی به او، مظالم عباد بر عهدتون باشه میتونید بدید به او. فقیر فقهی کسی است که دخلش 19 خرج 20، 19 تومن درآمدشه 20 تومن خرجش، یعنی درآمدش به اندازه مخارجش نیست. حتی یه کسی است که حقوق بگیره، ماشینم داره، خونم داره در سطح خودش، اما یه قرضی مثلا برای ازدواج فرزندش، برای مراسمی، برای بیماری مقروض شده، الان توانای پرداخت اون قرضشو نداره، قسطش عقب افتاده، این فقیر شرعیه. فقیر شرعی به معنی گدا نیست. یکی ممکنه گدا باشد فقیر نباشه، یکی ممکنه فقیر باشد گدا نباشد، یکی هم ممکنه فقیر گداست. گدا یعنی سائل به کف، یعنی اون که دست دراز میکنه درخواست میکنه، این معنای فقیره از نظر فقهی. هم تو قرآن آمده است فقرا و مساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، هم تو این حدیث شریف همین خطبه حضرت آمده است که و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. مسکین یعنی کسی که زمینگیر شده است، زمینگیر از نظر مالی، که میگن این اسوأ و حالنه، وضعش از فقیر بدتره، خیلی وضعیت ناجوری داره از نظر مالی، به اینا کمک کنیم. بعد در ادامه فرمودن و وقروا کبارکم، به بزرگترها با وقار با احترام برخورد کنید، به بزرگترها احترام بگذارید. اصلا میگن ماه مبارک رمضان ماه درس آموزی برای کل زندگیه، یعنی کلاس آموزشه برای 11 ماه دیگه. وقت رو که بارکم یعنی چه؟ یعنی به بزرگترها احترام بگذارید. یه وقت 2 نفر وارد شدن بر رسول خدا، اونی که اول وارد شد حضرت فرمودن اون آقایی که پشت سر شماست کیه؟ و یا رسول الله پدرمه. بودن اگه پدرته پس چرا تو جلوتر آمده ای؟ احترام به بزرگترها. نگاه کنید پیامبر خدا فرمودن من تا آخر عمر سلام به بچه ها را ترک نخواهم کرد، به بچه ها سلام میکردن. و بعد فرمودن لتکون سنتن بعدی، به خاطر این سنت باشه بعد از من مردم به بچه ها سلام کن. آقا توقع سلام به بچه ها نیست، همسن سالاتونم خیلی توقع نداره، به بزرگترها سلام کنید، این جزء آداب اسلامیه، این نشانه ادب دینیه که به دیگران سلام کنی. پیامبر خدا از جایی داشتن میرفتن، میرسیدن به پیچ کوچه سلام میکردن، گفتن یا رسول الله کسی نبود، کسی نیومد؟ میفرمودن بله من سلام کردم که اگر کسی آمد من سلام کرده باشم. حتی در روایت داریم وارد خونه میشید هیچ کس هم نیست سلام کنید، گرچه روایت داریم للوارده علی المورود سلام، کسی که بر دیگری وارد می شود، تو اداره باشد، تو تاکسی باشد، در اتاق و خانه باشد، هر کجا وارد می شید شما سلام کنید. فرمودن تو خانه میرید هیچ کس نیست، بگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، به خودتون سلام کنید. به خاطر چی؟ به خاطر که این لسان آدم، زبون آدم عادت کنه به سلام کردن. اما این هم کمرنگ شده است. و وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، به زیر دستان به کوچکترها رحم کنید. پدرها مادرها، ما به فرزندان میگیم به پدر مادر احترام کنید، به پدر مادرها هم میگیم که چی؟ به بچه ها رحم کنید. رحم کردن این نیست که همه چی در اختیارش بگذاریم، گاهی وقتا نه تنبل بار میاد. رحم کردن به این است که آزارش ندهید، رحم کردن به این است که بین افراد دیگر تحقیرش نکنید، تو سرش نزنید، به این است که آبروشو نبرید. اما این صغارکم فقط فرزندان نیستن، فقط صغیر سنی نیست. آقا فرمانده هستی، نیروی زیر دستت رو بهش رحم کن، اداری هستی، مدیر کلی، بقیه را قدرت داری، اموال داری، امزاد اعتبار داره، اونایی که زیر دست شما هستن بهشون رحم کنید. ورحمو صغارکم وصلوا ارحامکم، و ارتباط با خویشاوندان رو برقرار کنید. اینو قبلا ما مفصل گفتیم، این احکام صله رحم گفته شد، دستور رسول خدا این است که در ماه مبارک رمضان اینا رو مراعات کنید. جهت آمادگی مجلس برای خوندن سوال ها، اگر سوالی بهتون دادن اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد. ما شاء الله. یه صلوات دیگه هم بفرستید، هدیه به حضرت بقیت الله العظم و صاحبان این ماه، ائمه ما، بزرگان ما که تو این ماه دنیا آمدن، و همچنین امامزادگان واجب التعظیم. یه صلوات بلند بفرستید. نوشتن برای تهیه سیسمونی وام گرفتم، مقداری اضافه آمده است در مورد خمس آن. بله، میگن جهت وام ازدواج هم قسط دارم، اصلا وام که خمس نداره که، طرف وام گرفته، حالا چه خرج کرده باشد چه خرج نکرده باشد، چه بخشیش خرج کرده، یه قسمتیش، چون میگن که یه قسمتیش اضافه اومده مقدارش، نه خیر خمس نداره. اون وام بعدی هم که حالا نوشتن قسط دارم، این ربطی به اون نداره، اونم خمس نداره. حالا چون خیال کردن که چون قسط دارن مثلا اینو بابت اون قسطا حساب کنن و خمس ندهن، نه اصلا از اساس خمس نداره. نوشتن با سلام و خسته نباشید. علیکم السلام، شما هم خسته نباشید. رد مظالم را باید به افراد فقیر داد، ولی اگر فرد فقیر گناه علنی بکند ولی همسر مقید به نماز خوان داشته باشد، می توانیم به شوهرش بدهیم چون صله رحم می باشد. ظاهرا اینجوریش میگن اون شوهرش از اقوام و بستگان است، فقیره، ولی علنا گناه میکنه. خانمش خانم متدینه ای هست، آیا میتونیم به این شوهرش که از ارحام است کمک کنیم، صدقه بدیم مثلا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صله ارحام است. صله ارحام رو ما توضیح دادیم قبلا که اینکه ارتباطتون کاملا قطع نکنید، گاهی احوالی بپرسید، حالا کمک مالی هم خیلی خوبه. اما اگر این شوهره، این کمکی که شما بهش میکنید در راه گناه خرج میکنه، معتاده، میره مواد میخره میکشه یا کار دیگه میکنه، این اصلا جایز نیست. اما اگر نه، حالا درست گناه میکنه، دروغ میگه، غیبت میکنه مثلا، گران فروشی میکنه، اما این خرج زندگیشه، خرج زن و بچهش میکنه، این اشکالی نداره. اگرم نه، حالا میخواید احتیاط کنید، به همون خانمش که متدینه هست بدید، در زندگی مشترکشون خرج کنن، اونم اشکالی نداره. نوشتن اگر آهنگی همراه با گیتار یا وسایل موسیقی نباشد، خواندن و گوش دادن به آن آیا حرام است؟ حکم موسیقی حرام چیست؟ اولا آهنگ خواندن نیست، خواندن اگر غنا باشد حرام است، موسیقی اگر مطرب باشد حرام است. ما یه خوانندگی داریم، یه نوازندگی، گاهی خوانندگی همراه نوازندگی هم هست، گاهی همراه نیست، گاهی نوازندگی جداست، میگن آهنگی نواخته است، سازی زده است، گاهی خوانندگی است که آهنگ هم راش نیست، گاهی اینا جداگانه اصلا حرامه. نوازندگیش اگه مطرب باشه خب حرام، خوانندگیش اگه مطالب باطل باشه، دقت فرمودی؟ مثلا مطالب خلاصه مبتذل بخواند، اشعار مبتذل بخواند، فرهنگ باطلی رو ترویج کند، کفر و شک باشه تو این اشعارش، خودش حرام، از نظر محتوا حرام. در خوانندگی میگن غنا باشد، غالب خوانندگی ها غنا نیست، دقت کردی؟ اما بعضی هاش هم ممکنه باشه. ولی نوازندگی چطور؟ نسبت به موسیقی نواختن فتوای، حالا الان فی زماننا هذا مراجع معظم تقلیدی که هستن زنده هستن و معروفن، همشون میفرمایند موسیقی اگر موسیقی مطرب نباشه، موسیقی آرامیه، این حرام نیست. اما اگر موسیقی مطرب باشه، مطرب باشه یعنی چه؟ خوب دقت بفرمایید، ما یک اسکار داریم، یه اطراب. اسکار که میگن اگر کسی شراب بخوره چی میشه؟ اصلا دیگه حواسش نیست، یه عقلش از دست میده تا حدودی. بعد میگن اگر مثلا الکل مسکر باشد، یعنی طرف رو از حالت طبیعی خارج میکنه، مست کننده باشد، این نجس و این حرامه. بعضی هم گفتن فقط حرامه. اینو بهش میگن اسکار. اسکار یه مرتبه از زوال عقله، اطراب یه درجه نازله از اونه، یعنی یه حواس پرتی ایجاد میکنه، یعنی طرف محو این نوازندگی میشه به جوری که از وظایف خودش باز میبونه، یعنی از کارهای واجب و وظایف خودش باز میمونه، که بازم خیلی از موسیقی ها اینجوری نیست، بعضی هاش هست. حالا بعضی گفتن اگه مثلا بی اختیار وقتی که اون موسیقی مینوازد اینم به رقص میاد، حواسش هم نیست، حالا اینم شاید نباشه، یه درجه بالاتر باشه. اما اگر طرف شک داره که این موسیقی آیا مطرب هست یا نه، گوش دادنش اشکالی نداره، ولی احتیاط خوب. میگن وارد حریم حرام نشوید تا به حرام نیفتید. اونی هم که میدونه موسیقی آرامیه، گوش دادنش اشکالی نداره. اگر خواندن با نواختن همراه با هم شد، باید ببینیم آیا مطالب مبتذلیه، آیا این نوازندگی مطرب هست یا نه. بنابراین این که میگن گاهی وقتا خواندن و گوش دادن به آن موسیقی آیا جایز است یا نه، جوابش این شد. حالا نوشتن این سوال دختر 8 ساله من است که منتظر پاسخگوی شماست، یک دنیا ممنون. ببخشید ما حواسمون به ذیلش نبود، لااقل به یه زبان کودکانه جواب بدیم. حالا خیلی بخوایم ساده بگیم، اگه موسیقی آرامی باشه حرام نیست. یا همین موسیقی هایی که توی سروده های خلاصه مذهبی معمولا استفاده میکنن و تندم نیست، اشکالی نداره. خوانندگی هم اگر خوانندگی معمولی هست، مطالبش هم اشکالی نداره، اونم گیری نداره. نوشتن 65 سالم هست به خاطر که مردد و زانو در روی صندلی نماز میخوانم، چون زانوی من برای نشستن بعد از سجده خم نمیشود، حکم من درست است روی صندلی نماز بخوانم؟ اگر واقعا نمیتونه سجده کنند اشکالی نداره، ولی ایشون اگه بتواند بیسته، باید ایستاده تکبیرات الاحرام بگه، حمد و سوره بخونه، بعد رکوع هم به جا بیاره، چون رکوع میتونه به جا بیاره، ایشون برای سجده مشکل داره، برای سجده بشینه رو صندلی. یک مثلا من اینجا بگم، چون صندلی ها تو مساجد زیاد شده، الان هم میبینید یه ردیف صندلی ها، اینا الان نماز نمیخونن ها، اینا نشستن اشکالی نداره، من مسئله نماز دارم میگم. چون صندلی ها زیاد شده است، بعضی هم حکم شرعی رو نمیدونن. اگر یه کسی میتونه نماز رو شروع کنه، رکوع بره، سجده بره، سجده که رفت دیگه نمیتونه پاشه، این وظیفه‌اش همینه، باید نماز رو شروع کنه، تکبیرات الاحرام بگه، حمد و سوره رو بخونه، رکوع رو به جا بیاره، بره سجده، بقیهش نشسته بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه تا سجده هایشون معذور نیست، از اون به بعد معذور میشه، از اون به بعد مجوز داره نشسته بخونه، نه اینکه از اما اول بشینه رو صندلی. نوشتن که من از اداره نیروی مسلح یک وام بله 30 تومانی یعنی 30 میلیون تومانی ظاهرن دادن، حالا به من میگوین چون که 18% اشکال دارد و این وام را برای هیچ چیزی ندادن، یعنی برای خرید لوازم منزل یا کار دیگری، و من این پول را بله بردم پسنداز پس ندم پس بدم نگرفتن، من با این پول چه کنم؟ با تشکر. بعد خدمت شما که عرض کنم، اما خیلی بعید بانک بیاد پول بده بدون قرارداد 18% هم سود بگیره. یه قراردادی هست، ممکنه شفاهی به شما چیزی نگفته باشن، اما اون قراردادی که امضا کردی طبق اون قرارداد باید عمل کنی. اما اگر واقعا گفتن آقا این وام رو به شما میدیم 18% هم باید سود بدید، هر کارش بخواد بکنی، این میشه قرض اگه قرارداد نباشه. و قرض با این مقدار سود دیگه کارمز نیست و قرض ربوی است. حالا شما خواستید برگردونید قبول نکردن، در این صورت هم اصل وام و قرض درسته ها، یعنی بنده خدا میتونه پول خرج کنه، اون اضافه شو نباید بپردازه. اما اگر خلاصه قبول نکردن هیچ راه چاره نیست، از باب ناچاری برید بپردازید و سودش هم بپردازید و پول هم خرج کنید دیگه. نوشتن در تهران متولد شدم، ساکن تهران هستم و در شهرستان قزوین یک خانه ویلایی دارم، خدا بیشتر به تو بدهد. در ایام ماه مبارک رمضان در شهرستان که به خانه ویلایی برم هم نماز روزه من شکسته است یا کامل؟ خسته نباشید، شما هم خسته نباشید. نگاه کنید، اگر صرفا ماه مبارک رمضان میرید اونجا و گاهی هم برای تفریح میرید، اونجا زندگی نکردید، الان هم زندگی نمی کنید، اونجا وطن شما نیست، مسافر هستید، نمازتون شکسته است، روزه هم صحیح نیست. اما اگر یه جوری دو جازه این، گرچه این که سوال کردن زارن همینا ها، چون میگه ما رمضان میخوام بریم اونجا بمونیم، یک ماه آدم یه جایی بمونه وطن نیست، چون قبلش هم نبوده. ایشون میگه من متولد تهرانم، تهران وطنشه، و قزوین رو میگه یه خانه ویلایی داریم و ظاهرا تفریحیه دیگه، برای سکونت دائم یا لااقل 6 ماه در سال، 4 ماه، 5 ماه در سال نیست. اگه واقعا یه جوریه که 4-5 ماه از سال اونجا هستید و برنامه تون هم همینه که به هر حال دو جا سکونت کنید، داره دو وطن هست. اما اگر صرفا رفت آمد هست، ماه رمضان میرید اونجا، باید تصمیمتون این باشه 10 روز بمونید و با قصد 10 روز نماز کامل است. نوشتن با توجه به شرایط فعلی و تورم و گران شدن اجناس، چنانچه کاسبی از قبل جنس در انبارش داره و تورم خورده، فروختن اجناس به قیمت روز آیا اشکال دارد یا نه؟ این سوال خوبیه و مبتلا به هم هست، خیلی هم اتفاقا میپرسن. یعنی کالایی که قبلا خریداری شده قیمت الان آن دو برابر است. در اسلام ما نداریم که آقا مثلا با سود چند درصد، اتفاقا این دقت احکام شرعی رو میرسونه، چون بعضیا تو به اصطلاح زبونشون هست، تو ذهنشون هست، میگن آقا سود شرعی 10%. نه، جایی نداری. یه بنده خدای از خارج کالایی رو وارد کرده، مدتی هم تو گمرک مونده، الان هم گران شده، اگه بخواد با اون سود 10% بفروشه، اصلا نه تورم هم نبوده ها، به خاطری که طول کشیده، اگه بخواد با 10% بفروشه اصلا متضرر میشه. تو این وضعیت پیش آمده ما بارها هم گفتیم، بازاریا غیره متدینی سوال میکنن، میگیم یه وقت است قیمت حبابه، نه یه وقت است نه تورم بهش خورده، ببخشید، یا پول ملی ارزشش کاسته شده است، یا کالاها گران شده. حالا به یه نحوی خلاصه، اگر یک قیمت ثابت بالایی است الان، میبرمان ما یه تومن خریدیم الان 2 تومنه، خب این اسلام نمیگه که با 10% بفروش، به قیمت متعارف فعلی فروختنش اشکالی نداره. یه مثال ساده بزنم، یه بنده خدای اتفاقا یه وقتی جلسه در بازار، یعنی از سران بازار متدینین اونجا از من دعوت کردن، گفتن آقا سوال داریم، وظیفمون نمیدونیم. یک سوالشون این بود، بعدیشون مثال زد، یکیشون گفت که نگاه کنید، ما اگر 10 تا یخچال فرزن پارسال خریدیم، این 10 تا یخچال رو به 300 میلیون، یعنی سرمایه ما 300 میلیون بوده، الان این گران شده دو برابر. هر کدومی مثلا 60 میلیونه که 600 میلیون الان باید از بازار بخریم. اگه بخوام با اون سود اندک بفروشیم بعد از چند سال اصلا گدا میشیم. درست میگه؟ آیا ما میتونیم اینا به قیمت الان که مثلا 610 میلیون 605 میلیون چیزی بفروشیم که تو بازار عرف است؟ عرف اغلا، عرف آدمایی که گران فروش نیستن ها. گفتیم هیچ اشکالی نداره، لازم نیست که شما بگی آقا من 300 خریدم 30 میلیون خریدم حالا بدم 305 میلیون. خب بعد 60 میلیون بده دوباره بخره دیگه، اصلا 5 تا یکچال بیشتر نمیتونه بخره که. سال بعدش 3 تا، سال بعدش 2 تا، بعدش هم یکی، بعدش هم هیچ. هیچ وقت اسلام اینو نگفته. پس جوابش این است به قیمت متعارف فعلی که خرید و فروش میشه بفروشید، اشکالی نداره. یه صلوات بفرستید من این نامه رو باز کنم ببینم که این چیه که پیچیدن تو این برگه. نوشتن سوالم این است که اگر انسان در حکم خدا اشتباه کند گناه برگردن اوست، اما اگر در حکم قوه قضاییه اشتباهی رخ دهد که زندگی طرف را به نابودی میکشد، جوابگویی این چه کسی است؟ نگاه کنید، به قاضی هم که میخوان حکم بگن حکم کن، یعنی دستور اسلامی نیست، اولا باید احکام قضا را بدانه، این یک. دو، این که عادل باشه. اگه عادل باشه رو هوا و هوس و قوم و قبیله و آشنایی و یکی پول داره است یکی کمتر پول داره، یکی خود میتونه از خودش دفاع کنه یکی نمیتونه، یکی وکیل داره یکی وکیل ندارد، به اینا نباید نگاه کنه. حتی نگاهاش رو هم دستور اسلام این است که باید تقسیم کنه، یعنی اونجا که نوشته نشسته برای قضاوت به یکیشون بیشتر نگاه نکنه به یکی دیگه کمتر. اسلام اینو میگه. این قاضی عادل و عالم و به هیچ قرض و مرضی، به هیچ چشم داشتی تلاش کنه، دقت کنه، پرونده رو بخواند، شاهد بخواهد، اگر نبود قسم بدهد بر اون اساس حکم کنه دستور اسلام. خب ممکنه بله قسم ها رو اونا دروغی قسم خوردن و این چه میدونه که؟ خب بر اساس شریعت مقدس میگه برای اینکه مسئله فیصله پیدا کنند اگر مدعی شاهد داشت به نفع او، اگر نداشت طرف مقابل که منکر است قسم بخوره. خب نمیشه همجور پرونده باز ممونه که. خب اون بر اساس اون حکم کرده است. اما این بله گناهکار نیست، حالا ممکنه هم اشتباه شده باشه، اما یه وقت هست نه، این اصلا دانش قضایی رو نداره، علمش در این سطح نیست. دو، اون مسائلی که دین اسلام گفته در قضاوت مراعات نکرده، بله مقصره، فردا قیامت یقه همین قاضی رو میگیرن. اینجوری نیست که به قول ایشون زندگی طرف نابود بشه فردا قیامت هم بگن آقا شما قاضی بودی بفرمایید بهش. نه آقا، در اونجا دیگه قاضی نمیشناسن، عالم نمیشناسن، همه افراد در محکمه الهی بر اساس اعمالشون اونجا محاسبه میشون و مؤاخذه. شخصی مطابق قانون جمهوری اسلامی به نسبت درآمد مکلف به پرداخت مالیات میباشد، ولیکن به طرق مختلف از طرف پرداخت مالیات خودداری کند و اصطلاحا فرار مالیاتی داشته باشد، نوع درآمد ایشان چگونه است؟ آیا حرام است یا حلال؟ نگاه کنید، حالا ما کار نداریم به این که آیا مالیات ها درست وضع میشه نمیشه، ما اینو کار نداریم، باید دقت کنن درست باشه. یه وقت از فرار مالیاتی به این معناست که این قانون مالیاتی تبصره داره، ایشون رفته تلاش کرده پیدا کرده یا کسی رو واسطه کرده، اون تبصره شامل حالش شده است، گفتن آقا مثلا این مقدار کمتر بپرداز، این گناه نکرده. یا اینکه نه، اصلا خود قانون مالیاتی مراتب داره، این مرتبه نازله رو پرداخته. من یه وقتی، خب من خودم راننده خودمم، آمدم تهران، بله کارت تردد طرح ترافیک من ندارم، اول تر به پلیس گفتم آقا یه جریمه برای من بنویس. برای چی؟ گفتم من کارت طرح ترافیک ندارم، مجوزم ندارم، اما کار دارم، با ناچاری باید برم، ولی خلاصه باید جریمه شو بدم. پلیس گفت که اون قیمت بالاها رو بنویسم یا پایینشو؟ گفتم اگه مجوز قانونی داری همون پایینشو بنویس، اگه نداری همون بالایی رو بنویس. خب اگر اختیار قانونی داشت و اون قیمتت کم در نوشت، طبق اختیار قانونیش میشه قانون. لذا ما باید ببینیم آیا قانون شامل حالی میشود یا نه. اونی که قانون شاملش میشه بتونه باید بپردازد، حال یه وقت نتونست بپردازد، دین میگه اونا باید مهلت بدهن تا بعدن بتونه بپردازد. و فرار مالیاتی به این معنایی که عده‌ای بپردازن عده‌ای نپردازن، اونا هم غیر قانونی عمل کنن نخیر، جایز نیست. نوشته در حال این یه جایی رو اس بردن، من کاری ندارم. میگن یه بنده خدایی، بله، دخترهاش به جمع من، چون بقیه رو میخونم اون سوال کننده متوجه میشه سوال خودشون هست، چون اسم جایی رو نوشتن، اسم مسجد رو نوشتن، بعد اینا خوندن صلاح نیست. نوشتن که اون بنده خدا دخترهاش به جمع اختشاشگران پیوستن و کاملا کشف حجاب کردن. من تذکرات لازم را دادم و گفتم خادم یا دخترش را اصلاح کند یا برود، چون به جمع ضد انقلابیون پیوستن. فتوا چیست؟ فتوا این است که این بدبخت اگه خودش آدم خوبیه، خب دختران نتونسته کنترل کنه. فرزند نوح هم با بدن بنشست هلاک شد. فرزند امام معصوم شد جعفر کذاب. آیا نعوذ بالله امام معصوم در تربیت او تلاش نکردند؟ نعوذ بالله لقمه حرام به او دادند؟ نه. گناهکارند؟ نعوذ بالله. این بنده خدا اگه آدم خوبیه و مفسده ای هم نداره، چرا بیرونش کنن؟ اونا رو باید اصلاح کنن اگه بتوانن. نوشتن که یک نفر نذر کرده هر روز دو رکعت نماز شکر بخواند، آیا این نماز را میتواند به جماعت بخواند چون برای خودش این نماز واجب شده است؟ نه، نمازی به جماعت صحیح است که واجب بل اصاله باشد، نه واجب بل عرض. حالا ممکنه بگید این اصطلاح علماییه، نگاه کن، نماز صبح خودش واجبه، نماز ظهر خود این نماز واجبه، اما اگر کسی نذر کرد نمازی بخواند، وفاء به نذر واجبه، عمل به نذر واجبه. اگه نذر کرد صدقه بده، صدقه واجب میشه. اگه نذر کرد نماز بخونه، به سبب نذر نماز واجب شده است. اما این نماز واجب نیست، این نماز مستحب است که به سبب نذر واجب شده است و به جماعت صحیح نیست. آیا در سفر هم میتوان نذر کرد و روزه گرفت؟ به عنوان مثال الان ماه شعبان است، کسی نذر کند نیمه شعبان رو روزه بگیرد ولی در سفر است، آیا میتواند؟ اینجا تفاوت فتوا وجود داره. بعضی از مراجع اکثرا میگن قبل از سفر باید نذر کرده باشد، بعضی هم میگن نه، در همون سفر هم میتونه نذر کند روزه بگیرد. فرق فتوا با احتیاط واجب چیست؟ فتوا رو باید عمل کرد، احتیاط واجب رو میتونید عمل کنید، میتونید به فتوای مجتهد دیگری مراجعه کنید. ظاهرا اینا رو خوندیم، حالا ببینیم این دوتا چیه. احتیاطا یک صلوات بفرستید. ظاهرا همه رو خوندیم، حالا اگر کسی سوالش باقی، ها، در چه صورتی گریه در نماز واجب جایز است؟ در نماز مستحب چطور؟ نماز مستحب و واجب از این جهت فرقی ندارن. گریه اگر از خوف خدا باشد، با صداش هم اگه زیاد نباشه که صورت نماز به هم نخوره، اشکالی نداره. اگه گریه از خوف خدا نیست، بچهش از دنیا رفته، مشکلی براش پیش آمده است، حالا گریهش گرفته تو نماز، اگه با صدا باشه نماز باطل، اگه اشک میریزه سر و صدایی نداره، نمازش باطل نیست. یکی هم باز پشت این ورقه، اینا پشت این ورقه ها بوده، از نظر امر معروف و نهی از منکر در مورد این کشف حجاب های صورت گرفته توضیح بدهید. من چه توضیحی بدم؟ توضیحش اینه، اگر در یه موقعیتی هستید میتونید امر معروف کنید، اثر داره، حجابش مراعات میکنه، برای شما هم خطری، ضرری، مفسده چیزی نداره، واجب، وگرنه واجب نیست. خب اینا گناه علنیه، درست. یه کسی هم دروغ میگه، یه کسی غیبت میکنه، یه کسی گران فروشی میکنه، در همه امور هست، این هم هست. اما شرایطی داره، اجمالا شرایطش هم همین است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. من قبل از اینکه دعا کنم یه سوال دارم از شما. این صدای بلنگو اکوش امشب هم کم نشده بود، مفهومه برای شما یا نه؟ من که اینجا خودم صدا خودم درست متوجه نمیشم. بله؟ بله؟ اول خوب بود؟ بله. پس ما ضمن تشکر از دوستان صوت که قابل زحمت میکشن معجور باشن، موقع سخنرانی دیگه اکوشو هست کنیم، اون برای مدعای دعا خوبه، برای سخنرانی چندان خوب نیست. پروردگارا، یه تعداد مریض سفارش کردن، از جمله فرزند یکی از برادرانی که اینجا خادم هستن، خدمتگزارن، شبهای دیگه بودن، حادثه براشون پیش اومده است، فرزندشون در کماست، در بیهوشیه، خواستن دعا کنیم. همه با هم چند مرتبه این آیه شریفه رو بخونیم، هم برای این بیمار، هم دو سه بیمارم ما داریم و همچنین بیمارهایی که شما در نظرتون هست، همه کسانی که سفارش کردن، انشاءالله خداوند به همشون شفا بده. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پروردگارا، به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، مرضای مسلمین، منظورین، مریض های سفارش شده، این نوجوان عزیز و همچنین جانبازان عزیز رو شفای کامل مرحمت بفرمای. به ما توفیق عبادت و بندگی در زندگی و سعادت هنگام مرگ عنایت بفرمای. خدایا پروردگارا، نسل ما، ذریه ما در طریق محمد و آل محمد قرار بده. امت اسلامی، جوانان عزیزمون، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، از خطرات مسون و محفوظ بدار، بر توفیقاتشان بیفزای. خدایا پروردگارا، ارواح طیبه شهدا، اموات روح ملکوتی حضرت امام، از این مجالس بهره مند، ارواحشون شاد بگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای و عجل ثم قرب في فرج مولانا صاحب الأسر والزمان.